مرگ مغزی میتونه جون 8 نفر رو نجات بده از مرگ حتمی.
شاید مرگ پدر داغ بزرگی را بر دل باران و سه فرزندش گذاشت، اما این خانواده با بخششی که انجام دادند توانستند لبخند سلامت بر لبان چند خانواده جاری کنند.
هدیه دادن و هدیه گرفتن همواره یکی از لذت بخش ترین لحظه های زندگیه که میتونه زیباترین لبخند ها رو در پی داشته باشه، چه برسه به اینکه این هدیه حیات بخش هم باشه و بتونه هم به اهدا کننده و هم به گیرنده هدیه جانی دوباره ببخشه. فقط کافیه در سخت ترین لحظات با دشوارترین انتخاب زندگی رو به هم هدیه کنیم.
ممنونیم که شما عزیزان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. و اما در این فرصت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 10، هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی، فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته ای دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. اومدیم سرشار از انرژی و قوراق تا با هم گشتی در دنیای دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و فضای بیدر و پیکر مجازی بزنیم، رصد کنیم دانش رسانه خودمونو، از هم بیاموزیم، تجربه کنیم خدا رو چه دیدی، شاید بلایرم شدیم. البته منظورم بلاگریه که تولید محتوای خوب میکنه و میتونه در این فضا به کاربرا راهکارهای درست و صحیح ارائه بده به تناسب گرایش و دانشی که داره. ولی خب حق هم دارید امان از این بلاگر نماهای پرخطر. چرا راه دور بریم؟ همین بلاگر طبیب نماهایی که در فضای مجازی متاسفانه خیلی زیاد هستن و اعتمادی که بدون هیچ تحقیق و تفحصی بهشون میکنیم. امروز میخوایم فارغ از این موضوع با همدیگه بریم سری بزنیم به موضوع طبیب بلاگرهایی که امروز باهاشون همراه هستیم. و اما راه‌های تعاملیمون که امروز حتما با ما تماس بگیرید و شما هم از تجربه‌های خوبتون در این زمینه با ما بگید. می‌خوایم که با برنامه هشتگ گفتگو برنامه خودتون همراه باشید و حتما به سامانه پیامکی 30135 سر بزنید و با پیام‌هاتون ما رو همراهی کنید. تلفن گویامون هم 27861035 در اختیار شماست و البته با شماره 162 با روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید تماس بگیرید و هر چه دل تنگتون میخواد بگید.
بخند به هر چی غمه، هر چی بخندی باز کمه. ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه، دل تو از دست غم رها کن. بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن. بخند شاد باش، از غم آزاد باش. خنده ی نازت رو به دل میشینه، پیشت بشه باعث تشویشت، خنده چاره کاره مثل آب رو آتیشت، وقتی دردی هست که باش درگیری، ای نگی زندگیم رو حواس، بخند تا به ثابت شه، خنده به هر درد بی درمون دواز، بخند شاد باش هستم آزاد باش، خنده یه ناز تو به دل میشینه، بخند و شاد باش هستم آزاد باش، چشما تو با کن که زندگی شیرینه، پس بخند شاد باش از غم آزاد باش، کاری کن بخند هر کی غمگینه، بخند و شاد باش از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه، پس بخند شاد باش، بخند و شاد باش، بخند شاد باش.
یه سلام ویژه هم بکنیم به همه کسانی که الان شنوندمون شدن، اونم تصادفی جایی نرید و بیستید که اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، موجم که روش هستی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، با ما همراه بمونید. مجازی و شبکه‌های اجتماعی مختلف مخصوصا اینستاگرام تحصیل کرده و تحصیل نکرده معنایی نداره و هر کسی از راه رسیده موبایلی به دست گرفته و تصاویر و ویدیوهایی رو از مطب و زندگی و مسائل شخصیش به اشتراک میگذاره و هر نوع خوراکی رو به خورد ذهن مخاطب میده. افرادی که تنها لوکیشن محتواهای تولیدشون اتاق و میز کار کوچیکیه که ادعا دارن مطب بشونه و با یک شماره نظام پزشکی سوری و هر چند مطلب در حوزه سلامت اعتماد دنبال کنندشون رو جلب کردن و به کسب درآمدهای میلیونی میپردازن. اما سوال اینجاست که پشت پرده این ماجرا چی میگذره؟ پزشک بلاگر پدیده نوظهور این روزهای فضای مجازی، موضوعی که به نوعی نظام سلامت رو هم دچار تهدیدهایی میکنه. البته بماند برخی از فرصتهایی که همون افراد سودجوی پزشک نما از اون سوء استفاده میکنن. البته تغییراتی هم که به لحاظ ظاهری در چهره های اکثر پزشکان ایجاد شده دیگه نمیتونه باعث بشه بتونیم پزشکان واقعی رو از پزشک نماها تشخیص بدیم. افرادی که خیلی وقتها منششون هم با تصوری که از پزشکان در ذهن داشتیم دیگه همخوانی نداره. گویا تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی علاوه بر ایجاد تغییراتی در نگرش و سبک زندگی مردم، تغییراتی هم در چهره رسمی طب و طبابت به وجود آوردن. اما با توجه به فضای دوگانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی برای ما ایجاد شده، یعنی آنچه که به عنوان یک ویژگی مثبت این امکان رو در اختیار ما قرار داده تا پزشکان درست رو بشناسیم و در کنار اون پزشک نماهایی که دارن ما رو در این فضا گمراه می‌کنن، نیازمند موضوعی شدیم به اسم بلاگر طبیب نماهایی که قرار امروز با کارشناسان عزیزمون راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. امروز در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر پویا حاجیان، روانپزشک فعال در حوزه سلامت الکترونیک هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از حضور شما. همچنین جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس پتا. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خانم وسالی و همه شنوندگان خوب هشتگ گفتگو. ان شاء الله برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما. همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر سنا اسلامپور، فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان، فعال در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. بندم لیلا وسالی هستم و در خدمت شما عزیزان به عنوان مجری کارشناس قرار هست که امروز بحث بلاگرهای طبیب نما رو با هم بیشتر داشته باشیم. ممنون میشم جناب سرهنگ که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشیم.
خدمت هستم خانم دکتر وسالی و شنوندگان عزیز. خب یکی از چالش هایی که امروز جامعه و به طور عمومی مردم باش مواجه هستن، دریافت اطلاعاتی است که تشخیص درست و غلط بودنش رو نمیتونن انجام بدن. اطلاعاتی که اغراق آمیز بودنش و انگیزه های تجاری پشتش برای کاربران پنهانه و نمیتونن تشخیص بدن که اطلاعاتی که الان داره بهشون داده میشه مبتنی بر انگیزه های تجاری است یا بر اساس انگیزه های آموزشی یا انگیزه های انسان دوستانه. یکی دیگر چالش هایی که به طور جدی جامعه ایرانی متأثر از فضای مجازی و متأثر از موضوع برنامه، یعنی افرادی که خودشون رو پزشک جا میزنن گرفتار شده، تبلیغات بسیار وحشتناکی است که ما در عرصه های مختلف پزشکی شاهدش هستیم که حالا انشاءالله سعی میکنیم توی برنامه در خصوص آثار و تبعات این موضوع و الزامات این نوع فعالیت بیشتر صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حاجیان. شما یک درآمدی یک دقیقه داشته باشید. ممنون میشم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که اگه بخوایم واقعا به این مسئله بپردازیم، باید کامل یه دید کلی تر و نگاه بازتری داشته باشیم، اگه بخوایم تحلیل درستی نسبت به موضوع داشته باشیم. کلن مهم شناخت شبکه اجتماعی به نظر من علت تاثیرگذاری، روش های روانشناختی که برای تاثیرگذاری تو این شبکه ها استفاده میشه، مخصوصا حالا در حوزه های خاص و در حوزه های تخصصی، که باید قشنگ بهش پرداخته بشه. و اگر ما به نظر من بخوایم جلوگیری کنیم از اتفاقهای بعد، باید مردم رو آگاه کنیم اول از همه نسبت به شناخت شبکه های اجتماعی، روش هاشون و حالا علت های تأثیر گذاریشون.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. شما بفرمایید.
من به عنوان حال کسی که تو این حوزه دارم خیلی فعالیت میکنم و تلاش خودم رو میکنم که اطلاعات درست به مردم بدم، واقعا میتونم بگم که این بلاگر در واقع طبیب نماها، پزشک نماها دقیقا میان از نقطه ضعف های شنونده هاشون استفاده میکنن. حالا نقطه ضعفی رو که ما باهاش مواجه هستیم در واقع سلامت فرزنده، یعنی اون چیزی رو که نقطه ضعف هر پدر و مادری متاسفانه میان ازش سوء استفاده میکنن و بهاش رو هم خودشون هم فرزندانشون با بهای گزافی پرداخت میکنن. حالا در واقع توی حوزه سلامت یکی از موارد خیلی جذاب در واقع کودک پروری، در واقع مسائل روانشناسی مربوط به کودک هست که متاسفانه ما الان میبینیم به صورت خیلی بیرویه از افرادی که اصلا هیچ فقط تجربه فردی دارن، یعنی در واقع مادر هستن فرزند بزرگ دارن میکنن و حالا بنا به اون حالا شانسی که دارن شاید فرزندشون اوضاع بهتری نسبت به بقیه داشته باشه، تو شرایط استیبل تری داره زندگی میکنه، این گواهی رو، این نسخه رو دارن متاسفانه برای همه میپیشن و مردم هم دارن براش هزینه پرداخت میکنن.
درسته.
من توصیه حالا جدی که دارم بعد از بحث دوستان این هست که حتما اگر که فردی میخواد در واقع توصیه بگیره، نسخه ای بگیره، به حرف کسی گوش بده، حتما از متخصص اون رشته در واقع کمک بگیره. یعنی الان خدا رو شکر شرایط جوری شده که همه پزشکان نظام پزشکی دارن، همه متخصصین تغذیه در واقع تحت نظارت هستن، روانشناسان، روانپزشکان. یعنی ما از کسی بیایم تاثیر بپذیریم که حداقل شماره نظام اون رشته رو داشته باشه، ولی متاسفانه این اتفاق برای 1% بلاگرها، چه حالا تو اینستاگرام چه توی فضای مجازی، داره اتفاق میفته و 99% کسانی هستن که هیچ نظارتی روشون وجود نداره و هیچ شماره ای، هیچ مدرکی ندارن.
حالا حتما برمیگردیم راجع به این موضوع با شما بیشتر صحبت میکنیم که بتونیم کمک بکنیم مخاطبان ما بهتر بشناسن و بتونن تفکیک بدن بین این دو گروهی که میفرمایید. جناب سرهنگ، آنچه که تا الان به شما گزارش شده در واقع پلیس فتا در این زمینه و آنچه که حالا خودتون به عنوان در واقع متخصص این هم تا حالا براتون پیش آمده در این زمینه، نکات برجستش چیا بودن؟ یعنی بیشتری مواردی که باهاش مواجه بودید؟
خدمت عرض کنم خانم دکتر، ما در این حوزه تمام با 3 نوع فعالیت مواجهیم.
بله.
یه گروه که خب گروه حد اقلی هستن واقعا پزشکن که اینا واقعا در اقلیت قرار دارن. گروه دیگه پزشک نما هستن، یعنی کسایی که حالا تحصیلات مرتبط با پزشکی دارن، مثلا لیسانس پرستاری ممکن داشته باشن یا تکنیسیان باشن
بله.
یا حتی مثلا سابقه فعالیت با یک پزشک متخصص یا همکاری با یک کلینیک رو داشته باشن و اینا سعی میکنن باز خودشون به عنوان واقعا پزشک جا میزنن. یه گروهی هست، گروه سومی هستن که خیلی از همه اینا خطرناکترن، اینا دلالهای حوزه سلامتن که حالا در حوزه‌های مختلف به اسم منیجر یا بیوتی منیجر یا هلس منیجر، اینا عملا کارشون دلالیه و دنبال مریض میگردن برای کلینیک ها و پزشک ها. اینها فضا رو به شدت فضای مسمومی کردن، خصوصا در فضای وب فارسی. ما با چه آثاری با مواجهیم؟ یعنی اون چیزهایی که پلیس فتا باش مواجهه، برخیش از نگاه جرم و برخیش از نگاه آسیب‌های اجتماعی. این بله. شکلیه که خود فعالیت بلاگری یه پیش زمینه ای داره. به هر حال شما در هر حوزه‌ای که بخوای بلاگر باشی اصول بلاگری وجود داره، یعنی یه بلاگر باید اغراق آمیز فعالیت بکنه، باید فضای اتو کشیده و مرتبی رو طراحی کرده باشه، باید از تکنیک‌های تولید محتوا استفاده کرده باشه، به قول معروف قلاب اندازی رو رعایت میکنه، بحث اصلاح رنگ، بحث اصلاح حتی چهره خودش، دکوراسیون و قلوبی که در بیان گفته میشه. به هر حال درسته. تکنیک رسانه است، یعنی اگه شما تکنیک رسانه‌ای رو رعایت نکنید مخاطب جذب نمیکنه.
درسته.
حالا اصلا کاری به پزشک و غیر پزشکش ندارم، این عمومیه. پس اگر که یه پزشکی دیدید خیلی دنبال کننده بالایی داره، یعنی که بلاگر خیلی قویه، یعنی از تکنیک های رسانه‌ای داره استفاده میکنه.
بله.
استفاده از این تکنیک های رسانه‌ای قلاب آمیز باعث چی میشه در مخاطب؟ خصوصا در حوزه سلامت باعث چه بیمار انگاری میشه.
درست.
در خودش یکی خانم دکتر گفتن باعث میشه که طرف اشتباه محاسباتی و اشتباه غلط بیفته و فکر میکنه که واقعا این نه، این مربوط به خودش میشه، این چون انقدر خوب این تکنیک رسانه‌ای و تکنیک های اقناع پیاده سازی میشه، باور میکنه که این موضوع و بیماری یا این مسئله برای خودش وجود داره.
بله.
چالش دیگه که توی این حوزه ما باش مواجهیم کلاهبرداری هاست، یعنی افراد خیلی زیادی هستن که به این افراد مراجعه میکنن، دارو نمیدونم نسخه های پزشکی از اینا دریافت میکنن، پول های خیلی زیادی میدن و عملا وقتی که این دارو یا نسخه ها رو اجرا میکنن به نتیجه نمیرسن و حالا موقع شکایت های قضایی و فرایند های قضایی تحت عنوان کلاهبرداری ها شکل میگیره. بعضی از اینا که دارو میفروشن اصلا
دلست.
یعنی این فعالیت پزشکی پیش زمینه تبلیغات برای فروش داروست و حالا اون داروه اصلا تحمیل
به خصوص داروهای دستساز.
بله بله، نه حتی داروهای غیر مجاز. بله. داروهایی که مثلا نیستن الان توی بازار، از اون طریق میخوانیم با داروها رو بفروشن و طرف میاد پول میده، ولی اصلا نه اون بلاگره واقعیه، نه اون صفحه واقعیه و داروی هم در اخیرش هم پول هم پرداخت کرده و رفته. یه چالش دیگه که حالا تو این بخش من بهش اشاره کنم، متاسفانه تولید محتوای نامناسب.
درست.
یعنی همون موضوعی که گفتیم بلاگری برای که بتونه مخاطب جذب کنه، نکنید یه پزشک متخصص احتمالاً وقت کافی برای حضور آنلاین نداره، چون انقدر دیگه خودش متخصصه و انقدر دیگه این حوزه براش مریض میاد و انقدر گرفتاری داره، امکان فعالیت برجسته بلاگری نداره.
بله.
حالا اونی که میخواد تخصص و دانش و علم لازم رو نداره و میخواد از طریق رسانه محتوا مخاطب جذب کنه، متاسفانه میاد دست به تولید محتوای نامناسب میزنه برای اینکه بتونه مخاطب جذب کنه. حالا در مرحله اول ان شاء الله
خیلی متشکرم از خانم دکتر. میخوام بپرسم که این زمان رو چطور مدیریت میکنن که حالا نکته که اشاره کردن جناب سرهنگ، برای اینکه انقدر که به هر حال یک پزشک متخصص زمان کم داره برای رسیدگی به مخاطبش، کجا میتونه این فرصت رو ایجاد بکنه که بتونه در شبکه برای شبکه‌های اجتماعی یک تولید محتوای جذاب داشته باشه؟ چون ما که کار رسانه‌ای کردیم میدونیم که که برای آماده سازی یک آیتم رسانه‌ای تا چه اندازه باید زمان گذاشت؟
خب این دقیقا حرف خیلی درستیه دیگه. یعنی اگر شما یه پیجی رو باز میکنید میبینید هر روز داره مثلا یه محتوایی میذاره، یعنی روی اون محتوا دقت معمولا نمیشه، یعنی
به همون اندازه زمان گذاشته شده.
به همون اندازه زمان گذاشته شده. یعنی در واقع من خودم اینجوری هم که مثلا توی پیج خودم شاید حد اکثر بتونم هفته یه دونه مطلب مثلا مفید بذارم، چون اصلا وقت نمیکنم. بعدش هم حالا یه داستان دیگه هم که وجود داره، بالاخره ما هر چقدر تجربه‌مون بالاتر بره، دست به نوشتنمون، دست به تولید محتوامون شاید بهتر بشه. مثلا میایم میبینیم که مثلا من مطلب آخری که توی پیجم گذاشتم یه مثلا مطلبی بود که یه مخاطب عامی هم داشتن، همه مراجعه کنندگان من این مشکل رو داشتن، برای همه خیلی مورد استقبال قرار گرفت. یعنی اون چیزی که من دارم بیشتر میبینم میام تولیدش میکنم، ولی در عین حال بیشتر از یه دونه پست و هفته هم نمیتونم بذارم. یعنی یه واقعیتیه
هستن که میان مطالب مثلا صفحات امثال شما رو کپی میکنن، بله، و در واقع به واسطه دانش شما دارن یک صفحه رو راه اندازی میکنن که الزاما پس نمیتونیم بگیم محتواشون محتوای نامناسبه، یعنی محتوای شما رو کپی کردن. خب چه تمایزی میشه بین این صفحات قائل شد؟
این نکته من میگم بله. وسط ساعت خانم دکتر، خانم دکتر نکته خیلی درست اشاره کردم، میگم من هفته یه دونه پست میتونم بزنم درست بله. کنم، اونو مینویسم. اون کسی که میاد بازیگری میکنه، یعنی بلاگری بازی میکنه و تولید محتوای تصویری و بازیگری انجام میده، خودتون استاد دیگه.
فضاهایی مثل اینستاگرام
ما به ازای تولید مثلا یک دقیقه حداقل باید یک ساعت وقت بذاری.
دقیقاً.
یعنی خواهم بگم که خانم دکتر نهایتا در هفته یک روز وقتش آزاد میکنه، یا یه بخشی از روزش آزاد میکنه یه محتوا درست کنه. تازه بازیگری هم احتمالاً نمیکنه، یعنی خود واقعیتون.
اون شرایطی که هستیم مثلا نشستیم داریم مریض میبینیم، حالا مثلا از مریض اجازه میگیریم که اون مثلا سوالشون و مشکلشون عنوان بشه، معمولا مثلا از مریض ما فیلم و عکس و اینا اصلا نمیگیریم. مثلا همین خیلی رئاله، یعنی وقتی که داریم مریض میبینیم
روزمره نگاری میکنید شما، بازیگری
خیلی باز کمتر، شما به قول شما اصلا وقت نمیشه این کارو ما بکنیم، چون بالاخره همون هم نیاز به ادیت داره مره. نیاز به این داره که یه ذره بالا و پایینش بکنیم، واقعیتش
متناسب سازی بشه. فرایندی که مخاطب رو داره جذب میکنه برای اینکه تحت تأثیر قرار بگیرن در این شبکه‌های اجتماعی، از نظر پزشکی شما رو چه میدونید؟
خب ما بعد از دیدگاه روانشناختی این موضوع رو بررسی کنیم. روش‌های روانشناختی خیلی زیادی هست برای تأثیرگذاری، کتاب‌های خیلی زیادی نوشته شده بله. بابت این موضوع که خب یه سریش گفته شده یه سریش نوشته شده، ولی آن چیزی که حالا من بخوام خیلی ساده بگم خدمتشون، تو مکانیزم های اینفلوئنسری و مکانیزم های سلبریتی به این صورته که اعتماد به این صورته که ما به فرد خیشاوندمون و فردی که به همون نزدیکه عموما اعتماد بیشتری داریم.
بله.
در فضای مجازی موقعی که یک اینفلوئنسر یا یک سلبریتی میاد بخشی از زندگیشو در اختیار ما قرار میده، این توی ناخودآگاه ما به صورت خیشاوند یا آشنا تلقی میشه.
درسته.
و به این صورت محتوایی که تولید میشه، حالا خارج از نوع محتوا، اعتماد بیشتری رو برای مخاطب
در واقع نوعی آشنا انگاری برای افراد ایجاد میشه، به واسطه اینکه به طور دائم دارن این افراد رو میبینن و باشون مثل هنرپیشه‌هایی که دائم در تلویزیون میبینن، در سریال ها میبینن، باشون احساس میکنن که انگار دارن زندگی میکنن و این احساس اعتماد براشون ایجاد میشه.
100% دقیقا همینه دیگه. این آشنا انگاری در حقیقت ذهن رو گول میزنه، اگه عامیانه بخوام خدمتتون عرض کنم، این گول خوردن ذهن باعث میشه که این فرد از اون مطلب، پست یا چیز تأثیر پذیری بیشتری داشته باشه، تا اینکه مثلا یک نفری که نمیشناسه تو خیابون بخواد بیاد همون مطلب رو بگه. واسه همین مردم باید خیلی حساس تر باشن، مخصوصا نسبت به کسایی که آشنایی بیشتری باهاشون دارن به واسطه شبکه اجتماعی
بله.
که تفکر نقادانه داشته باشن به موضوعاتشون. حالا این یکی از مکانیزماشه. حالا مکانیزمای دیگه ای هستش، مثلا ترند شدن هستش، یعنی موقعی که یک جامعه به صورت روان توی مغز اینطوریه که موقعی که تعداد زیادی از افراد یک جامعه یک کاری رو انجام بدن، ناخودآگاه این توی ذهن ما تایید میشه
بله.
که اون کار رو خب اوکی دیگه میتونیم انجامش بدیم.
این رو یادگیری اجتماعی میگیم که حالا افراد معمولا تقلید میکنن اگر که ببینن خیلی ها دارن راجع به یک موضوعی صحبت میکنن، البته این افکار عمومی رو میتونه شکل بده. پس شما میفرمایید که الزاما اگر کاری رو همه انجام بدن به این معنا نیست که اون کار درستی باشه.
100% همینه ترند، یعنی لزوما این ترند ها درست نیستش، ولی موقعی که اتفاق میفته باعث تاثیرگذاری خیلی زیادی توی جامعه میشه و باعث میشه که خب اون مطلب یا اون پست یا اون اشتراک تقریبا حتی اگر هم درست نباشه تبدیل به یک فکت بشه، تبدیل به یک حقیقت بشه در ذهن مخاطب. خب روش دیگه ای هم هستش که من دوست دارم اینجا بگم، مثلا روش احساساته. یا موقعی که توی مغز ما اون قسمتی که احساسات و هیجانات مربوط به اون قسمت از مغز، معمولا هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک و آمیگدال مغز، که قسمت هیجانات مربوط به اون قسمته و
بله.
قسمت تفکر که قشر خاکستری مغزه، اینا معمولا با هم تعامل دارن و هر چقدر که یادگیری بیشتر میشه، رشد بیشتر میشه برای افراد، این تعامل بین این دو بیشتر میشه. ولی یه اتفاقی هست که میفته معمولا توی هیجانات زیاد، موقعی که این قسمت مغز هیجانی لیمبیک، آمیگدال یا مثلا هیپوتالاموس تحریک بیشتری میشه. دیده شده توی مطالعاتی که خون رسانی به مغز عالی یا همون قشر خاکستری کمتر میشه، یعنی عملا قدرت استنتاج و قدرت نتیجه گیری فرد رو کم میکنه. حالا مکانیزمی که ما توی عشاق هم میبینیم دیگه، میگن عشق آدم رو بیدفاع میکنه، یعنی اینکه توانایی فکر کردن، توانایی فکر کردن رو از آدم میگیره. واسه همین خب اینم خیلی روش مهمیه که حتما مردم بهش توجه داشته باشن. اون جاهایی که اینفلوئنسر، اون جاهایی که از احساسات استفاده میکنن، حتما مردم حواسشون باشه که تحریک احساسات باعث میشه که قدرت نتیجه، قدرت به قول گفتنی ما بهش میگیم قدرت شناخت، قدرت قضاوتشون
بله.
کمتر بشه. و این
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. امروز با موضوع بلاگرهای طبیب نما در خدمت شما هستیم. جناب آقای سرهنگ رجبی بزرگوار، بحث تبلیغات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک بحث جدا ناپذیر با بحث بلاگری هست. در واقع اصلی ترین محل درآمد بلاگرها از سمت تبلیغات به دست میاد. این آیا قانونی برای تبلیغات پزشکان در فضای مجازی داریم؟ اگر که هست از این قانون ها برای ما بفرمایید.
بعد خدمت شما عرض کنم، خب ما کسایی که حالا به طور کلی فعالیت بلاگری میکنن باید قانون صمیم بصری رو رعایت بکنن.
بله، چی هست این قانون؟
در قانون صمیم بصری در خصوص نوع محتواها و حفظ مالکیت معنوی محتوای دیگران و رعایت چارچوب‌های قانونی و شرعی در خصوص در کشور در مورد اونها صحبت میشه. در خصوص قانون رسانه رو باید رعایت بکنن.
بله.
بر اساس قانون رسانه، حالا کلیتش اینه که تولید خبرهای جعلی، اخبار تحریک کننده، نمیدونم خبرهایی که در حوزه فعالیتشون نیست، تولید این نوع خبرها و این نوع محتواها میتونه تبعاتی براشون داشته باشه، چون در همین قانون رسانه و قانون مطبوعات و رسانه صراحتا قانونگذار گفته که هر گونه صفحه اینترنتی و حالا از این جنس هم قوانین این قانون، قانون مطبوعات و رسانه به اونجا هم تسری پیدا میکنه.
همینطوره.
و عملا این حوزه هم هست. باز خود قانون جرم رایانه‌ای که حالا اومده در ذیل قانون مجازات اسلامی، حالا در بندش فصل 6 هم اگر اشتباه نکنم نشسته، اونجا هم خب ما الزامات قانونی متعددی از جنس تولید محتوا و نشر و نشر اخبار جعلی و شایعات و اخبار گمراه کننده داریم که باز اونجا باید رعایت بشه. سازمان نظام